بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث آیات خلافت ملاحظه فرمودید که این آیه شریفه سوره بقره انی جاعل فی الارض خلیفه رو با قرائن متعددی که در خود آیه بود ما از آیه استفاده کردیم. این خلافت خلافت تکوینیه و آیات دیگری که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض گفتیم اون خلافت خلافت تشریعیه. حالا اینجا در ذیل این آیه سیوم سوره بقره برخی از روایات هست که ربما یستفاد از این روایات که این خلافت خلافت عرض میکنم تشریعیه. یک روایت رو صدوق نقل میکنه در علل الشرایع به سند صحیح از امام باقر، که امام باقرم از امیرالمؤمنین علیه السلام، که حضرت فرمود قال جل جلاله یا ملائکتی انی اعلم ما لا تعلمون انی ارید ان اخلق خلقا بیدی. خدا به ملائکه فرمود من یه خلقی میخوام بکنم که شما علم به او ندارید. ارید ان اخلق خلقا بیدی، با دست خودم یعنی با اراده خودم خلقی رو خلق کنم. اجعلو ذریته انبیاء مرسلین، که ذریه او رو انبیاء مرسل قرار میدم. و عبادا صالحین و ائمه مهتدین، اجعلهم خلفائی علی خلقی فی ارضی، من اینها رو خلفای خودم در روی زمین قرار میدم. ینهونهم، که مردم رو از معاصی نهی کنن. و ینذرونهم عذابی و یهدونهم الی طاعتی و یسلکون بهم طریق سبیلی. در جل اول علل الشرایع صفحه 104. شاهد این است که اینجا این انی اعلم ما لا تعلمون که در همین آیه سیوم سوره بقره هست، این رو امیرالمومنین علیه السلام آوردن و دارن حکایت میکنن. انی جا همون کلامی که خدا به ملائکه فرمود و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب و منتها اشاره میکنه بعد میفرماید اجعل ذریته انبیاء مرسلین، که ذریه این آدم رو از انبیا قرار میدم، از مرسلین قرار میدم، از عباد صالحین قرار میده. این یک روایت. روایت دوم روایتی است که در من لا یحضره الفقیه به نظرم، حالا اگه آدرس رو درست نوشته باشم، یا در کافی جلد 1 صفحه 312، اسحاق ابن عمار میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم الا تدلونی الا من آخذ و انهدینی. من رو به امام کاظم عرض کرد که ما بعد از شما دین خودم رو از کی بگیریم، یعنی امام بعد از شما کیه. فقال هذا ابنی علی، به امام هشتم علی ابن موسی رضا اشاره کردن، فرمودن هذا ابنی علی. بعد فرمود ان ابی، یعنی امام صادق، اخذ بیدی، فادخلنی الى قبر رسول الله فقال یا بنیه. امام کاظم میفرماید امام صادق پدر من دست من رو گرفت برد کنار قبر جدم رسول خدا، فرمود ان الله عز وجل قال انی جائل فی الارض خلیفه و ان الله عز وجل اذا قال قولا وفا به. خب اینم ظهور در این داره که این انی جائل فی الارض خلیفه یعنی همین امام، همین هایی که عرض می شود که یا نبیین یا امامن. قبلا عرض کردیم راجع به این که این خلیفه کیه، یک احتمال خصوص خود حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلامه، که خب این اشکالش این است که اگر خصوص خود حضرت آدمه، ملائکه چرا گفتن که عرض میکنم اتجعل فیها من یفسد فیها، این من یفسد فیها و یسفک الدماء سازگاری نداره که ما کلمه خلیفه رو خصوص حضرت آدم بگیریم. پس میاد احتمال دوم که تمام آدم و ولد آدم، اینم احتمال دوم که بگیم خلیفه یعنی آدم و ولد آدم. احتمال سوم این است که نه، خلیفه یعنی آدم و انبیایی که در ذریه آدمن و اوصیا، که مثلا این روایت هم میتونه یک شاهدی بر همین احتمال سوم باشه. بگیم مراد اینه، اون وقت اونایی که این احتمال سوم رو میگن یه حرفی دارن و اون این است که میگن باید بین خلیفه و مستخلف، بین مستخلف و مستخلفون ان، باید سنخیتی باشه. بین انبیا و خداوند سنخیت وجود داره، و اینا انسان کاملن، مبرای از گناهن، مبرای از اشتباهن، علمشون وصل به علم خداست، میتونن تصرف در تکوین کنن به اذن خدا، علم غیب دارن همونطوری که خدا علم غیب داره، اینها هم به اذن خدا علم غیب دارن، سنخیت وجود داره. رو قانون سنخیت میان میگن که آقا مراد از این خلیفه در این آیه شریفه خود آدم و انبیایی که در ذریه آدم هن، نه همه ذریه، و اوصیا و ائمه معصومین علیهم السلام هستن، روی این قانون سنخیت. اون وقت چه بسا این روایت رو هم بخوان شاهد قرار بدن. حالا من روایت بعدم بخونم تا که چی؟ بله، همون اشکال به همین احتمال سوم هست که وقت این دیگه مجالی برای این اعتراض ملائکه نیست، ولی اینکه خب آقای طباطبایی فرمودن ملائکه اعتراض نکردن، توضیح خواستن. این اتجعل فیها اعتراض ملائکه به خدا نیست. عرض میکنم روایت دیگه، روایتی است در کتاب الخمس وسائل جلد 9 صفحه 530، حدیث 19 در ابواب الانفال. اونجا امیرالمومنین علیه السلام راجع به خمس و انفال و اینها از امیرالمومنین مطالبی نقل شده. بعد حضرت فرمود قال الله تعالی در دنباله روایت انی جائل فی الارض خلیفه فکانت الارض به عصرها لآدم. اون وقتی که خدا آدم رو خلیفه قرار داد، آدم حاکم علل اطلاق روی زمین بود. ثم هی للمصطفین الذین اصطفاهم الله، این خلافت برای مصطفینه، مصطفین اونهاست که خدا اونها رو اختیار کرده، و اسمهم، از گناه و اشتباه حفظ کرده. فکانو هم الخلفاء فی الارض، اینا خلیفه در روی زمینن. فلما قصبهم الظلمه علی الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في ايدي الكفار وصار في ايديهم على سبيل القصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه واله فرجع له بالاوصياءه. میفرماید خب در یک مدت های زیادی قاصبین و ظلمه آمدن قصب کردن تا رسید به پیامبر و اوصیای پیامبر. عرض میکنم که تا آخر آیه، تا آخر روایت. خب حالا ببینید بحث اینه که ما با این روایات، یعنی این روایات یک ظهور بدوی داره در این که این خلافت در آیه خلافت تشریعی است. این یک. و ثانیاً این خلافت مربوط به همه هم نیست. اینی جائلون فی الارض خلیفه، خدا داره از یک سری افراد خبر میده که اونها خلیفه خدان. آدم، انبیا، ائمه. حالا اینجا یک بحث این است که خب ظهور اولیه این آیه سوره بقره در خلافت تکوینیه. و از قال ربک للملائکه انی جائلون، عرض کردیم این جائلون همونطوری که مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان داره یعنی خالقون، انی خالقون فی الارض خلیفه. خب وقتی این عنوان خالقون داره و معناش تکوینه، اون خلافتش هم باید تکوینی باشه. یعنی این دیگه جعل منصب و جعل یک عنوان و جعل یک مقام نیست، این خلق یک حقیقتیه. اینی خالقون فی الارض خلیفه، جائلون یعنی خالقون. خب بعد این و علم آدم الاسما رو اینا همه رو عرض کردیم، باز دارم یادآوری میکنم. گفتیم این تعلیم هم تعلیم تکوینیه. این علم آدم الاسما کلها اینطور نیست که این همین تعلیم و تعلمی باشه که بین ماها رایجه. نه، این تعلیم تکوینیست. یعنی خداوند در حقیقت این خلیفه یه قوهی قرار داد که این قوه عالم به اسماء الهیه. این قوه مظهر همه اسماء الهیه. این قوه رو قرار داد در این انسان. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. حالا پس ببینید تمام این قرائن تو خود آیه بر این است که این خلافت خلافت تکوینیه. یک احتمال وجود داره و اون است که بگیم این روایات با این مطلب منافاتی نداره. چرا؟ چون همین خلافت تکوینیه موضوع برای خلافت تشریعی است. یعنی تا بشر خلافت تکوینیه نداشته باشه نمیتواند خلافت تشریعی داشته باشه. یعنی به عبارت اخرى این روایات نمیاد اصلا نفی کند خلافت تکوینیه را. این روایات هم نمیگه این خلافت تو این آیه تشریعیون و لیس به تکوینیون. نه، وقتی امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام دست امام کاظم رو میگیره میبره کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و این آیه انی جائلون فی الارض خلیفه رو میخونه، این معناش این نیست که این خلافت تشریعیه. خلافت تکوینی است، اما خلافت تکوینی مبدأ برای این خلافت تشریعیه. یعنی اگر خلافت تکوینی نباشه خلافت تشریعی معنا نداره. اگر اجازه بفرمایید، اگر خدا میخواد یه کسی رو حاکم روی زمین قرار بده به خلافت تشریعیه، او این باید یه موجودی باشه که از جهت تکوین یه امتیازی داشته باشه بر سایر موجودات. این بشر خلافت تکوینی داره و اون دفعه عرض کردم در جلسه گذشته همه این خلافت تکوینیه رو داره، همه این قوه‌ای که کانون علم به اسماء الهی درشون وجود داره، منتها به نحو بالقوه است، به نحو بالفعل نیست. وقتی به فعلیت رسید میشه انسان کامل و وقت صلاحیت برای خلافت تشریعیه هم پیدا میکنه. پس ببینید جوابی که ما از این روایات میدیم، این روایات نمیاد بگه این خلافت تو این آیه تشریعیه. بله به این آیه برای خلافت تشریعی استدلال شده، اما استدلال از این جهتی که خلافت تکوینی زیر بنای خلافت تشریعیه، تا خلافت تکوینی نباشه این خلافت تشریعی معنا نداره. اون وقت مسئله‌ای که آیون مطرح میکنن، حالا این نظریه که مراد از این خلیفه اختصاص به انبیا و اولیا و انسان‌های کامل داره، برخی از بزرگان مثل صدرالمتعلهین در تفسیر القرآن الکریمش داره و نقل شده، ابن بابوی در کمال الدین و تمام النعمه هم داره و برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای مصباح در این معارف قرآنشون نقل شده، من خودم کتاب رو ندیدم، ایشون هم این نظریه رو اختیار کرده. خب دلیلشون هم مسئله سنخیته. خب منتها نکته اصلی این است که خب با ظهور آیه ما چه کار بکنیم. سنخیت در همون قوه‌ای که علم به اسماء الهی هست با او تحقق پیدا میکنه، یعنی بشر میتواند خلیفه خدا باشه، سایر موجودات عالم از جمادات و نباتات و حیوانات و حتی ملائکه اینا قابلیت این که خلیفه خدا بشن ندارن. اون قوه علم به اسما نیست. در اون جلسه عرض کردم که انسان رو نباید بگیم کلب حیوانون ناطقون، حیوانون معلمون، علم به اسما و صفات به او داده شده، این معلمه به اسما و صفات الهیه. این قوه تو ملائکه نیست، تو هیچ موجودی نیست. پس انسان سنخیت داره با خدا، البته این سنخیت رو خود خدا به انسان داده، نه اینکه حالا انسان ذاتن داشته باشه از پیش خودش، خدا داده، خدا در ذات او قرار داده، اما به نحوه بالقوه. اون وقت اگر این به فعلیت رسید شد انسان کامل، صلاحیت برای نبوت پیدا میکنه، صلاحیت برای امامت پیدا میکنه، برای همه اینا صلاحیت پیدا میکنه. چطور میشه یه انسانی صلاحیت برای نبوت پیدا میکنه؟ میشه نبی، برای رسالت میشه رسول، برای امامت میشه امام، ولی که اون قوه به فعلیت رسیده در اینها، اون قوه آلوده به هوا و هوس و آلوده به دنیا و آلوده به مسائل شیطانی نشده، میشن نبی، میشن رسول. و خلیفه‌ای به معنای که خلافت تشریعی، خلافت تشریعی هم امامت، یا مرحله نازلترش قضاوت مثلا، اونم بازی خلافت تشریعی میخواد. پس اونچه که ما عرض میکنیم است که این روایات با اون ظهوری که ما از آیه به دست آوردیم با اون منافات نداره. نه یعنی چی؟ شما از کجا اینو میفرمایید؟ قاعده سنخیت میگه بین علت و معلول باید سنخیت باشه. میدونم بین علت و معلول، ولذا رو همین قاعده سنخیت میگن که الواحد لا یستر منه الا الواحد. چی آقا؟ بله، حالا میگم آقایونی که این حرفو میزنن و ولی خود قاعده سنخیت هم محل بحثه. بله چی فرمودی؟ میدونم. بله بله. نه ببینید، حالا نه، حالا ببینید نکته‌ای که میخوام عرض کنم، اگر در باب سنخیت بین علت و معلول رو منکر بشیم یا کسی بیاد منکر بشه، اما بین خلیفه و مستخلف سنخیت باید باشه، این یه مطلب دیگریه. دقت فرمودید؟ تام نه، اما این که اینها اسماء و صفات الهی در وجودشون به فعلیت رسیده، مظهر تام اسماء و صفات الهی ان ائمه ما علیهم السلام، از این جهت سنخیته. ما سنخیت رو نمیگیم عینیت. ببینید میخوام اینو عرض کنم، اگر در قاعده علت و معلولم کسی سنخیت رو انکار کرد، اما در خلیفه و مستخلف نمیتونه انکار بکنه. حتما الان در عرف خود ما هم همینطوره، یک کسی میخواد، فرض کنید که یه امام جماعتیه، میخواد یک کسی رو نایب خودش قرار بده، خب میگرده یک کسی که مناسب با خودش باشه او رو قرار بده. باید سنخیت باشه در خلیفه و مستخلف، چون اونا علم به اسما ندارن. بله اونا علم به اسما اونطوری که خدا در اختیار حضرت آدم قرار داد اونا ندارن. خب پس من خواستم این رو عرض کنم، چون نه ما که بس دقت نفرمایید، ما که عرض کردیم این آیه اصلا از اول خلافت تشریعی رو نمیگه، آیه خلافت تکوینی رو داره میگه. و میگیم خب آقا پس چطور تو این روایات ائمه ما از همین آیه برای خلافت ائمه معصومین اومدن استفاده کردن؟ میگیم جواب این است که چون خلافت تشریعی متوقفه بر خلافت تکوینیه، یعنی او به عنوان اصل الاساس و اصل الاصول برای خلافت تشریعیه. اگر خلافت تکوینی نباشد خلافت تشریعی معنا نداره. حالا نکته دیگر یعنی این که در زمین خدا موجودی قرار بنام انسان، هر کسی که یصدق علیه الانسان، این خلیفه خداست. خلیفه خداست یعنی چی؟ یعنی خدا اون قوه‌ای که قابلیت علم به اسما و صفات الهی رو داره به او داده. این قوه به ملائکه داده نشده، به سایر حیوانات هم داده نشده، به نباتات و جمادات و آسمان و زمین، به هیچ که داده نشده. و این خیلی کرامتیست برای انسان که خدا این تکریم رو میکنه که این انسان دارای چنین قوهیه. منتها اگر از این قوهش استفاده نکرد شد کافر، همون بحثی که این روزا در فقه داریم، گفتیم ما یه قاعده پیدا کردیم، قاعده ایست که حالا امسال ما به این قاعده رسیدیم، قاعده عدم کرامت کافر. کافر کرامت نداره، برای اینکه مهمترین جفا رو در حق خدا کرده. خدا قوه‌ای که با اون قوه میتواند انسان به خدا برسه، به اسماء و صفات خدا برسه، این کافر آمده کاملا روی او رو پوشونده، انکار کرده، شده کل انعام بل هم ازل. کدوم ادعا؟ بله شاهدش این است که این تعلیم تکوینیه. اتجعل فیها اون جعل. اصلا ببینید ملائکه نمیدن اعتراض کنن که شما چرا این مقام داری به این انسان میدی، میگه چرا اینا داری خلق میکنی، چرا داری اینا رو جعل میکنی روی زمین، همش تو دایره تکوینه. اتجعل فیهاش تکوینیه، علم آدم الاسما تکوینیه، اینی اعلم و مالا تعلمون. خب عجیبه. خب اگر خدا میخواست کسی رو نبی قرار بده، این چیزیست که بگی خدا به ملائکه بگه شما لا تعلمون؟ خب این مطلبی نیست که بخواد. اینی اعلم و مالا تعلمون یعنی شما قدرت علم به او نداری، نه اینکه حالا نمیدونید بعدن. حتی تو آیه میفرماید که ثم عرضهم علی الملائکه، خدا فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، اونا گفتن که ما لا علم لنا الا ما علمتنا. حالا آیه میفرماید آدم انبئهم به اسماءهم، حتی علمهم نداره چون قدرت این تعلیم رو ندارن، فقط انبائه. پس معلوم میشه مسئله یک مقام و اینا نیست. خب مقام خلافت و حکم کردن یا قضاوت این چیزیست که بگیم که ملائکه قدرت درکشو ندارن. نه خیر، نه هر اخباری علم نمیاد. الان شما به ما اخبار میکنید که آقا فرض کنید که هواپیما این چنینه میره بالا، ما علم بونم پیدا میکنیم که چگونه میره بالا با چه؟ نه نه، این اخبار مجردی اخباره. قدرت این که علم به این حقایق پیدا کنن، اون روز هم عرض کردم آقا این حقایق، این حقایق به عنوان علم حضوریه، نه به عنوان علم کسبی و اکتسابی باشه. علم آدم الاسما علم تعلیم تکوینی است. آدم رو خدا یک ظرفی و قابلیتی براش قرار داد که او بتونه علم به اسما و صفات پیدا کنه. هیچ موجود دیگه‌ای چنین مطلبی رو نداره. چی آقا؟ اون بله، حالا ما نگفت، ما الان فعلا تو این آیه داریم میگیم. این آیه قرائن، باز این نکته رو عرض کنم، ما نمیخوایم سیاق، چون ما سیاق رو در قرآن به عنوان قرینه قبول نداریم، یه لای مواردی به نفع موجبه جزئیه، ولی اینجا سیاق نیست. اینجا اتجعل فیها که جعل تکوینیه، علم آدم الاسما تعلیم تکوینیه، اینا همه قرینه است برای اینکه مراد از این خلیفه در اینجا خلیفه تکوینیه. حالا برخی از بزرگان اینا آمدن گفتن آقا اصلا این اطلاق داره، انی جائل فی الارض خلیفه، این خلیفه هم خلیفه تکوینی رو میگیره هم خلیفه تشریعی رو میگیره. اون وقت خواستن بر این مسئله یه مطلبی رو مترتب کنن، من آدرس رو میدم، حتما ملاحظه کنید اگر حیاتی بود هفته آینده این مطلب رو میخوایم بررسی کنیم. کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و فقه و دولت الاسلامیه مرحوم آقای منتظری قدس سره داره، جلد اول صفحه 501. ایشون این آیات رو ازش اطلاق استفاده کرده اولا، و یک نتیجه خیلی عجیبی از این آیات ابتدا میگیره، بعد البته با اللهم الا یقال خراب میکنه کار و اون نظریه رو، اما حرف قابل بررسی است و انشاءالله هفته آینده این رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.